أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. أدعوك يا سيدي بلسان قد أخرسه ذنبه، رب أناجيك بقلب قد أوبقه جرمه. ای مولای من، تو را با زبانی میخوانم که قدرت بر تکلم ندارد، به واسطه گناهانی که آن زبان مرتکب شده، و با قلبی با تو مناجات میکنم که قادر بر مناجات با تو نیست، به واسطه جرم و جنایتی که این قلب بر خود روا داشته و خود را از حیز انتفاع انداخته و دیگر حیاتی ندارد تا اینکه مناجات بخواد بکنه، بخواد با تو درد دل کنه، بخواد با تو به راز و نیاز برخیزد. در شب گذشته خدمت رفقا عرض کردیم که تمام افعال و خود ذات موجودات در عالم وجود بر اساس اون حقیقت ربطیه‌ای که دارند فقط خدا را نشان می‌دهند و ذات باری تعالی را و اسما و صفات او را نمایان می‌کنند، نه چیز زائد و شیء دیگر، بر اساس اون مسئله که اون جنبه ربط و جنبه تعلق اشیا به اصل وجود است. این دستی که الان داره کار انجام میده، این دست الان داره قدرت خدا را نشان میده. وقتی که انسان نگاه کند، چطور این که فرض کنید که اگر یه شخصی دستش را حرکت بده به شما نگاه کند، مطلبی را میگید، گوش میکند، از این شنیدن، از این توجه، از این حرکت ما پی میبریم به یه مسئله دیگری، ما پی میبریم بر اینکه این شخص که الان داره دستش را حرکت میده زنده است، چون آدم مرده حرکت نمیکنه. و وقتی میبینیم دستش را داره به یه سمتی حرکت میکنه، دیوان آبو برداره، میگیم نیتی دارد، اراده‌ای دارد. ما که نیت و اراده او رو نخوندیم، نیت و اراده او توی نفس او تحقق پیدا کرده، ولی اینکه شما این مسئله را میفهمید به واسطه این حرکت، پس این حرکت خودش مبین است و خودش موصف است و خودش مظهر است و خودش موضح است، توضیح میده اون نیت محرک را، اون شخص را توضیح میده، اون اراده‌ای که فرد نسبت به یک عمل میخواد انجام بده. لذا بعضی ها وقتی که همین که یک کاری میخواد انجام بشه زودتر پیش دستی میکنن. فرض کنید که یه شخصی میخواد بره یه نفر رو به قتل برساند، همین که دست میکنه که اون هفت تیر رو برداره، فوراً اون شخص پیش دستی میکنه و قبل از اینکه او بخواد تیراندازی بکنه، او تیراندازی میکنه. این برای چیه؟ خب نیتش که نگفته که من میخوام این کارو انجام بدم، زبانش هم که بسته است. پس از کجا شما فهمیدید؟ از اینکه این الان در این موقعیت با این شرایط، این حرکت نشان دهنده مراد اوست، نشان دهنده نیت اوست. خب این نشان میده این حرکات همه بیان کننده اوصاف و اسماء و خصوصیات اون ذاتی هستند که این حرکت متدلی و متکیه به اوست. اونچه را که ما انجام میدیم در این دنیا، همه اینها همه مبینن، همه اینها مشیرن، اشاره میکنن. نیات ما به واسطه صحبتی که میکنیم، به واسطه نگاه‌هایی که میکنیم، به واسطه حرکاتی که انجام میدیم، اون نیاتی که کسی مطلع نیست تا حدودی برای افراد روشنه و مشخص میشه. درست؟ پس این حرکتی که الان داره انجام میگیرد، این حرکت در ارتباط با ذات شخص توجیه پیدا میکند، شناخته میشه، مشخص کننده اون مسائل باطن و مسائلی است که برای همه افراد اون مسائل مشخص نیست. کارهایی رو که انسان انجام می‌دهد این معنا را می‌رساند. از صحبتی که شخص می‌کند شما می توانید به میزان صدق و کذب او پی ببرید. از کیفیت ترکیب عبارات شما می توانید پی ببرید که این شخص تا چه حد در کلامش صادقه. کسی که می خواد بیاد سر یکی کلاه بگذارد، از صحبتاش معلوم میشه. البته اگر اون فرض رنگ و رند باشه ها مخاطب، و الا همچی کلا تا نافش هم میرود و پایین تر که اطلاع پیدا نمی کند. سالهای سال میگذرد، دهها سال میگذرد، سالها میگذرد، یکی دفعه انسان میفهمد عجب کلاهی آمد سرش. این که این حرفهای قشنگ را میزد، در پس این حرفها چه نیاتی داشت و او خبر نداشته. حرف زیبا بوده، حرف قشنگ بوده. دیگه اینجا مسئله خیلی، مطالب خیلی هست. اینی که میگن خلاصه به هر کسی نباید انسان رو بیارد، باید انسان متوجه باشد که کلامش را از چه شخصی بگیرد، چه بسا در پس هر عبارت شیطانی نهفته برای اغوای انسان و انسان اطلاع ندارد و به دام او می افتد. اینها همه برای این است که بالاخره خود شیطان هم برای جذب قلوب راههایی دارد، سیره هایی را انتخاب می کند، اسوه هایی را برمی گزیند، روش هایی را به کار می گیرد. گاهی با انسان میخندد، تواضع میکند، در مقابل انسان بلند میشه. بله، اینا همه چیز احترام میکنه، به منزل خود دعوت میکنه، در مجالس از او تعریف میکند، در سخنرانی ها از او تعریف میکند، این طرف و اون طرف او را مورد ستایش قرار میدهد. کم 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 این دل جذب میشه، عجب آدم خوبی ها، ببین چقدر آدم خوبیه، داره از من پیش فلان کس تعریف میکنه، فلان جا نمیداند که چه نقی، اینا همه نقشه، نقشه آقا جو، نقشه، همه اینا خط و خطوطی که طبق برنامه قدم به قدم این داره رو اون نقشه حرکت میکنه و جلو میره. جانماز جلوش آب میکشه و هزار تا کار انجام میده بر حسب خصوصیات او شخص. یه نفر آمده بود از یه کسی پیش من تعریف میکرد که این بسیار آدم متواضعی است و آدم چیست و اینها، با اینکه من پزشک بودم و خلاصه از این مسائل دینی خیلی اطلاع نداشتم، وقتی رفتم پیش او خیلی با من گرم گرفت، خیلی خندید، خیلی تفقد کرد. گفتم عزیز من، آیا اگر من هم پیش او می رفتم و همین مطالبی را که شما می گفتی می گفتم، یا حتی پایین ترشو همین طور ما را تحویل می گرفت، یا با دو تا اردنگی عرض کنم که از اون محله و از اون زمین به آسمان پرتاب می کرد؟ نه چون تو اهل علم نبودی تو را تحویل گرفت. اگر یه شخصی مثل خودش میرفت و با او راجع به یه قضیه صحبت میکرد، چنان بر میتافت که در همون جمله اول میبست مطلب را و به جمله دوم نمیگذاشت برسه. این با این حالیش نیست. حالا یه خوده سرش چیزشو بکنیم باش بخندیم و اینها، و خب آدم معروفی هم هست و دلش هم به دست بیاریم و بعدا هم از ما تعریف و تمجید. درست؟ نجانم، شیطان برای هر مسئله ای راهی دارد، برای جذب هر شخصی مسیر و پرونده و نقشه مختص به خود او را دارد و باید انسان متوجه باشه که اون مطلبی که داره پیش میاد اون بر اساس چه هدفی است و قضایایی که دارد. این همه بزرگان آمدن تأکید کردند که هر جایی نروید، به هر کسی سر نسپرید، به هر کسی تسلیم نشوید. برای چیه؟ و برای همینه دیگه آقا، برای همین مسئله است. آمدن گفتن با او باید هم صحبت بشید، در سفر همراهش برید، در حضر باشید، در مرضش باشید، در سلامتیش باشید، در خفا باشید، در علن باشید، درست؟ در اطوار مختلف حالات مختلفش را بررسی کنید، وضعیتش را ارزیابی کنید تا اینکه متوجه بشید که این شخص کیه، در چه موقعیتی است. یه بنده خدایی بود یه وقتی خیلی بله خب همه تصورشون این است و بوده بر این که خب یه آدمی است که رعایت اخلاق رو میکنه، رعایت آداب رو میکنه، رعایت چرا میکنه، در صحبت در این طرف رفت آمده. بله من میدانستم که اینا همش فیلمه، تئاتر، فیلمه، بازیه و فقط همین، غیر از این چیزی نیست. تا اینکه یه روز در یه جایی بودیم، بعد از ظهری بود، اون شخص با زن و بچهش میخواست بره در جایی و جایی میخواست بره. ما اتفاقا گذر ما افتاده بود در همون کوچه. من از دور یک مرتبه متوجه شدم که اون شخص داره میاد و با زن و بچهش قصد جایی رو داره. حرکاتی که خب کوچه کسی نبود، کوچه بود و تنها بود و اینا هم همین خودشون بودن دیگه، حرکاتی را که این من از دور مشاهده می کردم در آمدن و صحبت کردن با این و اینها، از یک مرد عاقل خیلی مستبعد می آمد و غریب بود که یه آدم فرض بکنید که خب حالا درسته زن و بچه آدم دیگه هر کاری هم جلو اونا که دیگه نمیکنه دیگه، خب بالاخره هر چی دیگه حساب کتاب داره، ولی این حرکاتش، طرز صحبت کردنش، طرز این چیزها خیلی برای من عجیب بود که این مثلا حالا مثلا این چطوری صحبت میکنه، مثلا حالا مثلا چه، خب دیدید دیگه، خب یه کسی بخواد خب حالا خیلی جلف و خیلی مادون شأن یک نفر در یک سن مثلا کذا. همین که از دور در فاصله 50 متری یه دفعه چشمش به من افتاد، یک دفعه دیدیم چنان شق و رق و دق و نمیدونم این سیخ مانند میخ، همینطور گویا اصلا سمان را بر سرش کوبیدن، این اصلا از برنگش پرید. خب لابد فهمید که خب بالاخره ما چشممو میدیده دیگه. همچین خیلی مؤدب و آرام دیگر قدم ها به شمارش افتاده بود، حرکات خیلی نظم یافته بود، ادا و اطفار ادا و اطفار در ملع عام گشته بود و در مرعا و پشت دوربین و اینها شده بود و تا اینکه به ما رسیدن و ایشون. حالا ما وقتی دیدیم قضیه اینطوره گفتیم حالا بنده خدا وقت ناراحت نشه، یه دفعه فوری برگشتیم از همون راهی که آمدیم برگشتیم که حالا برخوردی چیزی نباشه. درست شد؟ قضیه روشن. حالا همه افراد اگر از اونها یه سوال سنجی میخواید بکنید، حالا من کس نبردم و حالا شاید ذهنه به کسی هم ذهن کسی ذهنش به جای نرفته، مقصود بیان مطلبه، بیان کلی قضیه است. یه نظر سنجی بالاخره از افرادی که در دوشن کنید، عجب آدم مؤدبیه، عجب آدم با نظمیه، عجب آدم با چیزیه، درست؟ خب افراد این مطلب را ندیدن، بسیار خوب، اونها طبق نظرشون، طبق وضعیتشون، طبق دیدگاهشون، طبق برخوردشون از دور راجع به یه شخص یک نظری میدن و بعدم بر اساس اون نظر نسبت به مطالبش خب یک آثاری را هم مترتب میکنن. حالا اگر یه شخصی مانند من این قضیه را ببیند، خب ما که میشناختیم، ما که فرد از قبل میشناختیم که اینا همه فیلم و تئاتره، ما که نیاز به دیدن این مطلب نداشتیم. حالا اگر یه کسی تا اینا میدید چی میشه؟ یه دفعه دیدگاه جور دیگری میشه. ها، دیگه هر حرفی رو نمیشه پذیرفت، دیگه هر چیزی که از این شخص سر بزنه نمیشه قبول کرد. چرا؟ چون کسی که در این شاکله هست، در این وضعیت هست، در این موقعیت هست، با اون کسی که دارای نفس مستقر و متین و وزین و رو حساب، کار روی حساب، نفسش روی حسابه، برنامهش روی حسابه، چیه؟ تفاوت داره. خیلی ها اینطورن ها، خیلی افراد، خیلی از اشخاص، به خصوص اون افرادی که جنبه های اجتماعی هم دارن که لا ماشاءالله که همشون از هم دائما در حال کل یومن و وفیشن، اینها مظهر اسم تغییر شأن پروردگارن. هنر پیشه به کی میگن آقا؟ بگی؟ هنر پیشه به اون کسی میگن که خودش را فراموش کند و شخصیت دیگری را به جای شخصیت خودش بگذارد. این میشه هنر پیشه. البته این هنر پیشه ها شخصیت خودش هم تقریبا میخوره به همون آقا، چون تا نخوره نمیره هنر پیشه بشه. تا یا آدم متینه وزین که نمیاد حالا فیلم هم باشه که بیاد ادا در بیاره، صدای گربه در بیاره، صدای خرس در بیاره، نمیدونم بازی در بیاره و از اون کارهای این که خلاصه بی چی نیست دیگه، یه چیزی تمایه یه قضیه داره. هر کسی که هر کسی را خدا بهره کاری ساخته. حالا فرض کنید که وقت پدر من بلند میشه بیاد رو نرفیشه بشه مرحوم آقا، یا مثلا فرض کنید شما رو میگم خودتون، حالا اون که مقام خصوصیت داره، بلند میشه بیاد ادا در بیاره، دلغک بازی در بیاره، فلان داره. البته حالا خب اونا حالا برای بالاخره مردم اینطور میپسندن و گاهی اوقات میگن خب اینا جنبه آموزندگی هم داره دیگه در بعضی موارد، حالا برای بعضی ها. ولی خب علی کل حال این یه کاریست که از هر کسی بر نمیاد، این یه مطلبی هست که از عهده هر کسی بر نمیاد. درست؟ انسان به طور کلی شخصیت، چون اگر انسان بخواد در شخصیت خودش بخواد نقش بازی کنه، خراب میکنه. من یه وقتی یه مقاله میخونم، خیلی مقاله جالبی بود راجع به همین مقاله هنرپیشگی و کیفیت اینها بود، البته خب مقصودم مسائل روانی و اینها بود، یه رشته ای رو من داشتم یه وقتی چیز میکردم راجع به این قضیه، هم خب درش بود این مسائل هم درش بود که چطور انسان میتواند تغییر شخصیت بده، یعنی از یک شخصیت به شخصیت. البته یه بیماری روانی داریم، بیماری است که این انسان دارای شخصیت های متفاوته میشه، دارای دو شخصیته میشه و خیلی هم بیماری سربالعلاجی هم هست و حتی بعضی هم میگن که علاج نداره و اگر خیلی شدت پیدا بکنه. یعنی انسان در یک ساعت دارای یه شخصیت میشه، با یه خصوصیات روحی در ساعت دیگر به طور کلی شخصیتش عوض میشه به نحوی که اصلا از اون شخصیت قبلی هیچ گونه اطلاع نداره، اصلا به طور کلی فراموشی براش پیدا میشه که این یه ساعت قبل چی بوده، چی کار کرده و چه کارهایی رو انجام داده. اصلا به طور یعنی یک انسان تبدیل به انسان دیگر میشه با اعمال و کارهای متفاوت. یه وقتی من یه قضیه رو میخوندم در همین رابطه که در یه قطاری یکی از همین هنرپیشه ها و از این چیزهای بازیکنهای چیزهای خارج و اینها داشت در یه قطار مسافرت میکرد، یه شخصی یا یه زنی در اونجا نشسته بود در مقابلش، خب اینو میشناخت و اینها راجع به نقش او شروع کرد باهاش صحبت کردن که شما چطور میتونید نقش یک مثلا شخصی را به این نحو بازی کنید و چطور میشه که فرض بکنید که انسان میتونه خودش را در اون موقعیت قرار بده و اینها، راجع به اینقدر سوال کرد. این وقتی که برای او توضیح میداد راجع به اینکه انسان باید در خودش یک تغییراتی به وجود بیاره، یک دگرگونی هایی به وجود بیاره، وضعیت خودش را عوض کنه و بره و کم کم، خب این هنر، این هم چیزات بازیگری هم خب که بالاخره فوتوفن داره دیگه، بازیگری هم فوتوفن داره، کلاس داره که چطور انسان بتواند تغییر ماهیتی بده در افکارش، در صفاتش، در کارهای خودش و موقعیت خودش را پس و پیش کنه با موقعیت اون موردی که باید برای او بازی در بیاره. وقتی داشت این خوب متوجه نمیشد، و حالا من برای شما یه مثال میزنم تا این مثال متوجه بشه. بعد شروعی که از توی ساکش، از توی اون چمدانش یک حوله ای را در آورد، حوله گفت این چیه؟ نشون داد به گفت این حوله است. گفت حالا من این حوله را تبدیل به یه بچه میکنم و شما نگاه کن که این چگونه این قضیه به این کیفیت شکل پیدا میکنه. شروع کرد حوله رو جمع کردن و نمیدونم این ور کردن اون ور کردن در عالم خودش، هی هم با خودش حرف میزد که اونم بفهمه این حرفا، گفت خب این سرشه، این حالا پاشه، حوله بود و دیگه. بعد این حوله رو این ور اون ور کرد، بعد شروع کرد صدا در آوردن، گفت دیگه چرا داری گریه میکنی؟ اصلا همینطوری شروع کرد بازی دیگه، تئاتر چیه، فیلم همه بازی. تمام ما آقا همه مشغول بازی هستیم، اونایی که دارن به این فیلم ها تماشا میکنن هیچ خبر دارن، هیچ خبری نیست. یکی در آمده تو کلش یه چیزی در آورده، اوهام و تخیلات و اینها رو ترکیب کرده، مونتاژ کرده سر هم، برداشته رو کاغذ آورده، او یکی هم داره اجرا میکنه، یه چند نفر هم اومدن و اجرا کردن و یه پولی بگیرن و نونی برای زن بچه شون ببرن. درست همین، هیچی تای این قضیه نیست. بعد اون وقت این شروع میکنه صحبت کردن با اون، این بود این منظور، آره اینطور، ای کاش الان این کارو انجام بده، فلان رنگش غیر، اینا که نشستن رنگش قرمز میشه، شروع میکنن صحبت کردن، داد بیداد فلان، تجزیه تحلیل، بنده یکی از علما را که الان فوت کرده است سراغ دارم، علمای مهمه، یکی از چیزها که این تا ساعت یک بعد نصف شب میشست و فیلم تماشا میکرد و بعد برای دیگران توضیح هم میداد که اون مقصود این بود. نه اشتباه میکنی، نمیفهمی، نگاه کن ببین اون چی گفت، نگاه کن ببین چه کار کردی این حرفا، درست؟ هی. این حالا به 80 سال سن گذشته و اینا همونایی بودن که به مرحوم پدر ما ایراد می گرفتن. اینا یک عده صوفیه هستند، صوفیه بله، کنار نشستند و از جامعه خبر ندارند و جناب عالی خیلی خبر دارید، مفسر فیلم های چه میدونم رقاصه های خارجی و اون نمیدونم چیزا، جناب عالی خبر از جامعه دارید. خب الحمدلله که شما صوفی نیستید و مسیر شما مسیر اهل بیت است. لابد موسی بن جعفر هم اگر مثل شما بود از مسجد برمیگشت و ساعت 1 میشست اینا رو یکی یکی توضیح میداد. بچه ها بشینید براتون بگم که اون رقاصه با اون سر و کله لخت الان داره چه کار میکنه و اون نمیدونم مرده داره چه کار میکنه، این کار میکنه. موسی بن جعفر امام رضا اگر بودن هم مثل شما میشستن این کارا رو میکرد. اینا متابعان آل محمد دنبال اکتر وقت امثال پدر ما و اینها صوفی و منعزل از دنیا و به کار جامعه هم کاری ندارن و نمیدونم به این مسائل هم اصلا چیز نیستن و مشغول هی نوشتن و مطالبی که خیلی مسائل برای جامعه مفید نیست. اینا رو بنده میشنیدم اون موقع ها، بنده اون موقع میشنیدم نامه هایی که میامد برایشون، بنده اون نامه ها را میخوندم مطالعه میکردم و از مسائل اطلاع پیدا میکردم. این آقا شروع کرد این حوله را به صورت بچه شروع کرد باش بر رفتن و بالا انداختن پایین انداختن و بچه شروع میکنه کم کم گریه کردن. شروع میکنه هی میگه آروم باش، چرا آروم نیستی؟ تازه عوضت کردم، چرا نمیدونم اونجوری میکنی، نمیدونم شیر دهنش میذاره خلاصه چی میدونم چیزا چی بوده اسمش چی بود، داشتن بچه ها نمیشتن میداشتن فستو نکنی چیزا از اینا دهنش میذاره هی چیز میکنه آروم باش باسه هی گریه میکنه عصبانی میشه ناراحت میشه میگه ده میگم آروم باش، بلندش میکنه هوله رو بزنه، یه دفعه یارو میاد دستشو میگیره. تو رو خدا بلند میکنه این بچه رو که بکوبه به قطار، یک دفعه اون میپره و میگیره دستشو و میگه نکن چیکار میکنی، داری بچه رو میکشی، درست؟ بعد یه دفعه میشینه و قشنگ آرامش پیدا میکنه، میگه ببین آه کو بچه این همین حوله است، حوله گوش دادی؟ ما عین همونی، عین همون خانومی که تو قطار نشسته و حوله را به جای بچه اشتباه گرفته، عین همون، تو همون احساسات، تو همون تخیلات، توی همون هوا، توی همون حرکت کن. چی؟ شخصیت و جاشو عوض کرده، به جای حوله بچه گذاشته و طرف هم قبول کرده، پذیرفته و عکس العمل نشون میده، عکس العمل نشون میده، بلند میشه دستشو میگیره میگه نکن بچه رو نزن زمین. میدونید این طور شیطان میاد افکار ما را در اختیار میگیره. این قضیه شوخی نیست. یه چیزی شما راجع به دجال شنیدید که در آخر الزمان دجال میاد اون افرادی که جا برای او چیز هستن اونها را در اختیار میگیره و نفوس اونها را به سمت خودش میکشه و افکار اونها را در مسیر قرار میده؟ ما وقتی میخون مگه میشه افراد بیان و اینها فکرشون به یه سمتی بره؟ خب اینایی که نماز میخونن، روزه میگیرن، اینایی که تو مجالس هستن، تو مجالس آقا شرکت میکنن، نه مجالس خلاف، مجالس ماه رمضان میرن، مجالس عاشورا میرن، مجالس وعظ میرن، مجالس اینها میرن، چطور میشه که اینها منقلب میشن؟ چطور میشه اینها برمیگردن؟ چطور میشه اونها به اون افکار حرکت میکنن و به اون سمت حرکت میکنن؟ چطور میشه؟ کاری نداره. مسئله چرخش تبلیغات و برگرداندن واقعیت ها به غیر واقعیت و غیر واقعیت را به واقعیت فوت و فن داره، حساب و کتاب داره. چطور یک قضیه را برگردانیم به یک قضیه دیگر؟ خلافی اتفاق افتاده، جوری بیاییم و این مسئله را نمایش بدیم که نه این قضیه درسته و باید هم اتفاق قضیه اینطور نبوده و جور دیگه نبوده. وقتی میرن پیش قاضی و شهادت میدهند، قاضی چیکار باید بکنه؟ آیا هر کسی که آمد شهادت داد بپذیره یا نه؟ یه شهادت را یه کسی شهادت میده، بعد اینو ور میداره از اون افراد دیگه جدا میکنه، میره ازش میگه قضیه چیه، بپرس بالا پایین فلان خصوصیات همه رو یادداشت کنه، بعد یکی دیگر رو صدا کنه، بعد به اون یکی پلتیک بزنه، اون رفیقت غیر از این گفت، تا ببینه آیا مسئله یکیه یا تبانی شده و شهود کذب و به ظلم و شهادت به زور در اینجا واقع شده. اگر نگیم که قاضی از اول پرونده رو بدون شهادت خودش بسته و امضام کرده و همش کلکه، اگر نگیم نه، حالا یه قاضی پیدا شد بالاخره تو این کره قمر و منظومه شمسی که میخواد شهادت درست بده، یعنی حکم به درست بکنه. اینجوری که نمیشه. شاهد میاد، طرف نگاه میکنه، میبینه به ظاهر آراسته، مؤمن، اهل عبادت، اهل سه در میان مردم، از موجهین و از رؤوس بلاد و از افراد مورد اطمینان، هر کسی باشه میپذیره، هر کسی باشه قبول میکنه. ولی نه، باید این طرف بکنه، بره سوال بکنه. تا قضیه یادم آمد الان، از خدا رحمت کنه مرحوم آقای بیات، دوست قدیمی و از پیران چیز، ایشان میگفت که داشت این قضیه برای مرحوم آقا تعریف میکرد، من هم نشسته بودم، میگفت یک سفر با مرحوم آقای انصاری رحمت الله علیه رفتیم برای زنجان، دیدن اون مرحوم حاج ملا آقا جان زنجانی که در زنجان ایشون بود و خیلی اهل توسلات و اینها بود، ولی با عرفان و مکتب توحید میانه ای نداشت و مخالف بود با ایشون. مرحوم آقای انصاری یک زمانی با ایشون رفیق بودن، ولی بعد که ایشون سر به مخالفت و اینها برداشت دیگر از او جدا شدند و دیگر تا آخر عمر ارتباطی نداشتند. قبل از این که این مسئله اتفاق بیفته، ایشون میگفتند یک سفری ما از همدان رفتیم با مرحوم انصاری زنجان، یک روز به اتفاق حاج ملا آجان رفتیم برای دیدن یک خانه‌ای در زنجان که قاقا نمیدونم الان هست یا نیست، اون منزل مرحوم حاج ملا قربان علی زنجانی که مردی بود بسیار بزرگ و بسیار عالم و از شاگردان درجه یک میشد گفت میرز شیخ انصاری بوده، مرحوم حاج ملا قربان علی زنجانی، و بسیار مرد بزرگی بوده و صاحب نفس بوده. من این قضیه را، این قضیه‌ای که الان میخوام خدمتتون نقل کنم، نه این رو بعد، ولی این قضیه را از آیت الله آقای شبیری زنجانی حفظه الله و ادام الله حیات ایام حیات ایشون، من از ایشون شنیدم، همین آقای شبیری زنجانی که ایشون الان هم اصطلاح هستند. ایشون به این قضیه برای من نقل کردن، وقتی من این قضیه رو برای ایشون نقل کردم، ایشون هم این قضیه را راجع به مرحوم حاج مولا قربان علی زنجانی ایشون نقل کردن که از سیطره علمی ایشون و احاطه و تزلل ایشون این که افرادی که به ایشون مراجعه میکردن چون محل مراجعه چیز بودن، اصلا زنجان بودن، عالم زنجان بودن دیگه، و حکم جاری میکردن، احکام جاری میکردن و فرد شاخصی بودن در اون اصطلاح بلاد اینها، میگفتن که دعوی ایشان این بود وقتی که کسی مسائلی از ایشون سوال میکرد، نامه می نوشت و سوالات و احکام فقهی، وقتی ایشون قلم را میزد بر مرکب، فکر نمی کرد که اول یک صورت مسئله را بخواند بعد فکر کنه قلم را بزنه. وقتی که قلم را میزد به مرکب، صورت مسئله را که میخوند پشتش هم فوری جواب را دیگر مینوشت، دوباره قلم را میزد به مرکب، صورت مسئله را میخوند و جواب را مینوشت، دیگه فکری این که بزنه و پاسخ اون سوال را بده نمیگه. انقدر ایشون احاطه علمی داشت و تزلایشون نسبت به احکام فرو قوی بود که اصلا به فکر کردن نمی رسید، می زد قلم را و تا صورت مسئله را می خوند پشتش هم همونجا قبل از اینکه مرکب اون جوهر خشک بشه اون جواب را ایشون هم می نوشتن. مرحوم آمیزا حسن نجم‌آبادیه در تهران که از افضل شاگردان مرحوم شیخ بود، مرحوم شیخ انصاری بود، ایشون به اصطلاح از علمای درجه یک ردیف مثل مثلا مرحوم میرزا حسن آشتیانی بود در تهران، اینها در زمان حاج مولا علی کنی و بعد از حاج مولا علی کنی از علمای خلاصه تراز اول بود. ایشان گفته بود وقتی این قضیه را شنیده بود، گفته بود که من ایشون رو باید یه امتحان بکنم ببینم که خلاصه این مسئله تزلش به چه کیفیته. چند مسئله را مطرح کرده بود، خب دیگه اون علما بزرگان فقها مسائلی که مطرح میکنن خب مسائل خیلی مشکلی بود، حالا در چه زمینه نمیدانم، ایشون هم نگفت، مطرح و داد به یه شخص و گفت که این را ببر و برگردان. به اعتقاد ایشون جواب هر سوالی چند روز وقت میگرفت، عبارت ایشان این بود که پاسخ هر سوالی را که ایشون کرده بود حداقل چند روز برای فقیه وقت میگرفت تا به کتب مراجعه کنه و مدارک و اینا. اون شخص رفت زنجان و بعد از دو سه روز برگشت، بعد از حالا دو روز برگشت و گفت ها چی برد، چیکار کردی، هنوز نرفتی؟ گفت رفتم. کجا رفتی؟ گفت رفتم زنجان دیگه. گفت رفتی زنجان، خب دادی سوالا رو، چرا نموندی جوابش بگیری؟ گفت اینم جوابش. گفت این جواب سوالای منه؟ گفت بله. این یه فکری کرد و گفت این کسی که این جوابها را داده من باید بخونم، یا نابغه است یا دیوانه است، اصلا این دو حال خارج نیست، یا باید اونچنان نبوغی داشته باشه یا این که اصلا مجنونه. اصلا وقتی که نگاه کردید همه جواب ها درست، تمام جواب ها درست. گفت خب چجوری ایشون جواب داد؟ گفت من وقتی که رفتم اینو بهشون نشون دادم، این قلمش رو طبق معمول اون قلم نیی که با او در جوهر میزد زد توی چیز، تا نگاه کرد یه دفعه وایساد، این با سوالای قبلی تفاوت داره، وایساد یه فکری کرد دوباره قلم رو زد و نوشت، رسید به سوال دوم دوباره قلم رو زد، این صورت سوال و مسئله را که فکر کرد دوباره شروع کرد یه فکری کردن، خوش شد دیگه، یعنی همین که چند ثانیه که گذشت دوباره قلم رو زد تا جواب 5 تا رو همه رو نوشت داد به من و گفت بفرمایید. این یه همچین مردی بود از نظر علمی، از نظر عاطفی همچین شخصی بود. خلاصه ایشون و میره برای ایشون میگن که بریم این منزل رو ببینیم، این به اصطلاح منزلش رو. البته منزلش منزلی بوده که منزل سوخته ای بوده، چون ایشون در زمان چیز بود، در زمان مشروطه بود و یک داستان مفصلی هم، یک قضیه هم راجع به اون مسئله مشروطه است. جز مخالفین مشروطه بود، مشروطه خواه بود، اینها بود و اونها آمدن و تهدیدات و اینها کردن و بعد فایده نکرد، تا اینکه 3 نفر میان از همین مشروطه خواه در منزل ایشون و در این جیب اینها از این وسایلی بوده که همین حالا که شبیه چیزی بوده برای انداختن و تخریب اون منزل و اینها گذاشته بودن تو جیبشون. اینها میان و ایشون صحبت میکنن و خب ایشون نمیپذیره و میگه ما راه خودمونو میریم، کار خودمونو، به این حرفا نه، به این کار داریم نه به اون کار داریم، ما نه دنبال مشروطه هستیم و نه دنبال این استبدادی ها و سلطنت خواه ها و اینها هستیم، هیچ کدام نیستیم، داریم کار خودمون انجام میدیم. وقتی که اونها و قصد اونها بر این بوده که ایشان را در همونجا اگر پذیرفت فبه ها، اگر نپذیرفت همونجا ایشون را از بین ببرن، از بین ببرن و بیان بیرون. وقتی دنیشون نمیپذیره بلند شدن آمدن بدون اینکه اقدام کنن، بدون اینکه اقدام کنن، و فراموش کرده بودن که توی جیبشون از این وسایل و به اصطلاح وسایل مخربه و به اصطلاح حد میکننده و اینها گذاشته بودن. وقتی میان بیرون یه دفعه ایشون رو میکنه به همونی که تو جیبش گذاشته بود چند تا از این، گو یه چند تا نارنجی برای ما شما آوردی، فراموش کردی به ما بدی، تو چی بدی چند تا نارنج، این دست کردی 2-3 تا پرتقال نارنج تو جیبش، گو بفرمایید قربان، اینم گرفت و خیلی ممنون خیلی متشکر نارنجا رو گرفت و گذاشت روی تاخچه و گو حالا بفرمایید، حالا بفرمایید برید. اینم یه قضیه. ولی ایشونو گرفتن و تبعید کردن دیگه برای نجف و مدتی در نجف بود و بعد هم ایشونو مسموم کردن، مسموم کردند و با مسمومیت و سم ایشون از دنیا رفت و منزلش رو هم آتش زدن، که مرحوم آقای بیاد میگفتن وقتی ما رفتیم منزلش نیمه سوز بود، نیم سوخته بود و به اصطلاح اتاقهاش و اینها پیدا بود که به اصطلاح اصلا تخریب کرده بودن و ایشون میگفتن که هنوز آثار و اون نورانیت از اون منزل هویدا بود، آثار اون نورانیت و اینها را ما به اصطلاح مشاهده میکردیم. این مرحوم آخوند ملا قربان علی، ایشون خب محل رفت آمد بود، یه روز در منزل نشسته بود، این قضیه را مرحوم حاج ملا آقا جان برای مرحوم آقای انصاری نقل کرد که ایشون هم به اتفاق بودن. میگفتن که خادم مرحوم ملا قربان علی این قضیه را برای من گفت. خادم ایشون هم از افراد خیلی چیز بودن، معروف بودن، از تجار معروف زنجان بوده، همچه یه فرد عادی نبوده، یه مرد خیلی معروفی بوده، متدینی بوده، صاحب مکنتی بوده، آمده بوده اونجا مثلا خدمتیشون هم میکرده، افراد میمدن چای میبرده، نمیدونم تنظیم میکرده، تنظیف میکرده و کاراش انجام میده، ولی مرد خیلی معروف و خودش صاحب مکنتی هم بوده، مرد موقر و چیز. میگو یه روز در زدن، در به منزل رو زدن، من دیدم که چند نفر آمدن از افراد، همه متدینین، همه آثار صلاح از سیماشون پیدا، آمدن وارد منزل شدن و گفتن که ما راجبه یه قضیه‌ای، ما میخوایم بیام چیز بکنیم، و آمدن بعد از ایشون هم آمدن در اندرونی بودن، آمدن گفتن که فلان کس از دنیا رفته و اینها، و این هم قضیه سند و اینها برای املاکش و برای اموالش و اینها به اصطلاح سندهای تنظیم کردن که چه وصیتی کرده به کی چه مال و بدید و اینها، و ظاهرا مسئله به نحوی بوده که به خاطر حالا مطالب دیگه و خصوصیات دیگه به نظر می رسیدی که چیزی به اون ورثه اون شخص نمی رسیده با این سندی که اونها آورده بودن و ارائه داده بودن. ایشون هم اون رو نگاه میکنه و اون افراد رو هم همه به شهادت می طلبه و همه هم شهادت می دن که بله ایشون یه همچین قضیه رو چیز کرده و سند رو پیش ما همه شهادت داده که فلان ملک هم مال اینه، فلان ملک هم مال اونه، و به افراد مختلف این اموالش اینها رو تقسیم کرده بود اینا. ایشون هم حکم میکنه، مهر میکنه و میده سند رو به اون افراد و اونها میرن. فردا صبح خادم نقل میبینه که یه نفر در زده. وقتی نگاه میکنه میبینه که یک زنی آمده و یه طفلی هم در بغلش. میگه من با ایشون کار دارم. بفرمایید. میاد مینشینه و ایشون هم میان. و میان و میگن که خب کار شما چیست؟ اون زن طفل رو میگذاره در جلوی ایشون، طفل شیرخواری بوده، میذاره و میگوید که اون افرادی که دیروز آمدند در اینجا و گواهی دادند بر فلان قضیه، این مسئله مربوط به شوهر من است که تازه از دنیا رفته و تمام اونها شهادت به کذب دادن و تهمت زدن و سندی که آوردن و شما امضا کردید اون سند جعلی بوده است. من فقط و اون اموال مال این طفل شیرخوار است. من آمدم در اینجا به شما بگویم و بروم. این رو میکنه به اون زن میگه چی میگی؟ این افرادی که آمدن در اینجا همه از وجوه مؤمنین بودن، از افرادی بودن که معروفن به ایمان. خب من دیگه مطلب را گفتم، شما دیگه خود دانی. همین که آمد طفلو برداره گفتش که ضعیفه، وایس ضعیفه. خب برو شما بیرون. اون زن را از اتاق بیرون کرد. اتاقی بود که دو تا چیز داشت، از این درهایی که تو در تو بودن. این خادم میگه من از پشت شیشه داشتم نگاه میکردم این قضیه رو. بگو ایشون گذاشت این طفل رو جلو و یک چیزی خواند، من نفهمیدم چی خونده، دست کرد گذاشت روی پیشانی بچه، گفت بگو آنچه را که واقعیت امر است و قضیه‌ای که اینها به شهادت به کذب دادن. میگفت دیدم این بچه به صدا در آمد و به نطق در آمد. گفت بله، این سند مربوط به پدر من بوده و اینها سند رو جعل کردن و همه اینها شهادت به کذب دادن و اون سندی که سند اصلی هست پیش اینهاست و اینها او را مخفی کردن و این سند در منزل فلان شخص است، در فلان صندوق فلان شخص، در اونجا در صندوق رو باز کنید یک چیزی در اونجا هست، یک محفظه‌ای در اونجا هست، اون سند اصلی اوست که در اونجا هست و بقیه اینا همه چیز. ایشون گفتن بسیار خوب. بونزن گفتن که بیا و شما بچت را ببر. بعد به اون به اصطلاح زن گفتن که شما فردا ظهر برگرد اینجا، من با شما کار دارم. فردا ظهر، فردا صبح که میشه، ایشان اون چند نفر رو صدا میکنن و حرکت میکنن به سمت فلان منزل. میگن میان به سمت فلان منزل، میرن اونجا و در منزل رو باز میکنن و دیگه کم کم یه دفعه اونها چیه قضیه، مسئله فلانه، میگن من دا فلان صندوق چه کار، صندوق خونه کار دارم. رنگ از اونها همه میپره. میرن در صندوق رو واز میکنن، صندوق رو واز میکنن، در اونجا صندوقی بوده، باز میکنن، اون سند واقعی و سند اصلی اون چیز را میبینن در اونجا. سند رو ایشون میگیرد و حکم میکند و اون سند قبلی رو میگیره و پاره میکنه و اون سند را امضا میکند و به اونها میگه برید گم شید و خلاصه دیگه اصلا به طور کلی اونها را قطع رابطه میکنه و قطع ارتباط میکنه. ظهر که این زن میآید به منزله ایشون، اون سند اصلی را به ایشون تحویل میدهد، سندی که اموال و اون ملک و زمین یا باقی که چیزی که بوده در اونجا به اصطلاح نوشته شده بوده. خب حالا ببینید، یه فردی مثل، حالا اگر ایشون منباب مثال این دارای یک همچنین قدرتی نبود، دارای یک همچنین اراده‌ای نبود، دارای یک همچنین همتی نبود، حالا این همتش تا اینقدر بوده، ولی خب بالاخره مسئله ایشون و مسئله اولیای خدا اونها تفاوت میکنه، اونها اصلا به این از این راه‌ها وارد نمی‌شدن بر نمی‌شن برای این گونه مطالب، اونها راه‌های دیگری دارن، ولی خب همینقدر دارای همچین. مرحوم آقا تأیید کردند، یادمه در اون مجلس آقای بیات رو، و گفتن بله ایشان دارای نفس بوده، صاحب نفس بوده، نفس قدسی داشته، تعبیر به نفس قدسی کرده بودند. خب این قضیه مال چیه؟ این قضیه مال عالم دنیاست، مال عالم کثرته. این بچه‌ای که الان داره شهادت میده، چرا شهادت میده؟ چون بچه در وحدته، چون بچه معصوم هست داره و این اعمال قدرت میکنه، خودش را به اون نفس این بچه وصل میکند، نه اینکه بچه را به زبان بیاورد، نه، نفس خود را نزدیک میکند به نفس این معصوم بچه، این طفل، و اون طور که طفل واقعیت را میبیند، اون طور این نفسش این واقعیت را تلقی میکنه. منتها دو جوره، یا اینکه فرد صرفا در مثال این قضیه تبادل پیدا میکند، یا اینکه صورت ظاهر پیدا میکنه و اون فردم میشنوه، افراد خارج هم میشنون، دو جور ممکنه این قضیه ظهور پیدا بکند، بر حسب اختلاف مراتب شخص یا بر حسب بعضی از مصلحت ها، که بعضی از مواقع مصلحت اقتضا میکند که یه چیزایی هم افراد دیگه هم بفهمن، همچه خشک و خالی هم نیست قضیه، یه چیزایی هم هست، مسئله همچین بیچی. خب اگر حالا این قضیه اتفاق نمی افتاد، خب من این قضیه رو برای رفقا نمی گفتم، روشن نمی شد، این قضیه به این کیفیت بر نمی آمد. خب بالاخره اینها چیزهاییست که اونها شاید در اون عوالم خودشون تشخیص های بدن. علا کل حال، حالا ما دیگه به خصوصیات و موارد کار نداریم، ولی به یکی از این دو صورت ممکنه این مسئله انجام بشه. این شهادتی که الان در این دنیا هست، این شهادت بر اساس چیه؟ بر اساس توهمه، بر اساس خیاله، بر اساس مجازه، شهادت به دروغ، شهادت به دروغ، شهادت به دروغ. بعد از زمان مرحوم آقا بنده در یه مجلسی بودم، یه نفر در اونجا حضور داشت و اون شخص فردی بود که فلان قضیه را شنیده بود. من وقتی که یه مسئله رو بیان کردم، رو کردم به اون شخص گفتم آیه فلان، آیا شما این مطلب را نشنیدید؟ گفت نه خیر، من ده نشنیدم. صاف در آمد دروغ. ببینید چیزی نبود که این یادش بره، مسئله مسئله عادی نبود یادش بره. چطور ممکن است که انسان به این راحتی، به این راحتی بیاد بگه نه یه همچین مطلبی نبوده و این دروغه؟ و من دیگه چی بگم؟ چی بگیم دیگه؟ وقتی بگیم ممکن چیزا بلد نبودیم دست به پیشونی بکشیم، حالا پیشونی این نه، پیشونی بابا طفل شیرخوار، نه این آدمی که 30 سال از سنش گذشته صاف صاف تو روی آدم ور میده دروغ میگه، این پیشانی دست کشیدن که سر اگه سنگ پام بکشی به پیشانیش، این هیچ وقت نمیاد شهادت به صدق بده و واقعیت رو بخواد بیان بکنه. اون طفل معصوم شیرخوار بوده که آمده شد. درو صاف با آدم دروغ. عجب، خیلی عجیبه ها. آخه تویی که معممی این روایت ها را میخونی داری، تو دیگه چرا؟ خب مسئله روشنه، وقتی مقام مقام نفس باشه دیگه صنف در اینجا مدخلیت نداره، صنف در اینجا دیگه نمیتونه کار انجام بده، حرفا عوض میشه، پس و پیش میشه، حق ناحق میشه، سخنی که باید گفته بشه گفته نمیشه، سخنی که دروغ در میاد به جاش گذاشته میشه، دروغ در میاد به جاش گذاشته میشه برای تثبیت یک مطلب به انواع وسائل متشبث میشیم برای اینکه فلان قضیه رو ثابت کنیم، دروغ بگیم، تهمت میزنیم تا اینکه بگیم فلان قضیه داره، فلان کس با فلان کس مرتبطه. عجب عجب عجب. خب دیگه مسئله تمامه، فلان کس حالات کذایی دارد. عجب عجب عجب. پس بنابراین مطلب تمامه، فلان کس دارای یک همچین چیزهایی است، از مغیبات خبر میده. عجب عجب. فلان کس قدرت دارد، شفا میده، فلان میکنه. عجب عجب عجب. همین. برای چی؟ به خاطر چی؟ چرا باید دین وسیله برای ارضاء هواهای ما قرار بگیره؟ چرا؟ چرا ما نمیتوانیم صدق را بهترین وسیله و نردبان برای رشد و تکامل خود بدانیم؟ چه ضرری ما میبریم؟ چه نفعی ما میبریم از این مسئله؟ و چه ضرری میکنیم از صدق بودن، درست بودن؟ اون چرا که نمیدانیم نگیم، اون چرا که در شک داریم نگیم. الان من فرض بکنیم که منباب مثال یه نفر از افرادی که در همینجا نشستن، از دوستان، با اینکه از دوستانن، از افرادی هن که خب ما ارتباط داریم، از دوستان هستن، با اونها سلام علیک داریم، به صلاح تقوا امثال ذالک ما اونها را میشناسیم. یکی بیاد بگه آقا فلان شخص با امام زمان ارتباط داره، من همینطوری باید بپذیرم؟ چون این از دوستان منه و چون شخص صالحی هست و چون از دوستانه، از رفقا فلان. میگم آقا به چه دلیل حرفو میزنی؟ کی گفته؟ کجا شنیدی؟ خودت دیدی؟ کسی برات نقل کرده؟ خود او گفته؟ از کجا راست گفته؟ از کجا اشتباه نکرده؟ از کجا؟ مرحوم آقای انصاری رضوان الله علیه میفرمودن در این کتاب نجم الثاقبی که آقای میرزا حسین نوری نوشته راجع به افرادی که خدمت امام زمان رسیدن، 90% این مطالب در مکاشفه بوده، صورت خارجی نداشته. حالا نمیگیم که مکاشفه دروغ، نه، ممکنه مکاشفهش هم راست باشه، اشکال نداره، مگر امام زمان حتما باید در صورت ظاهر بیاد برای انسان، ممکنه در ظاهر بیاد، در مکاشفه بیاد، در خواب بیاد اگر قرار بر دیدنه. اون مسائل ولایت و القاء مطالب که اونا نیاز به حرف هم نداره، اون که یه مطلب دیگه است. نه، همین صورتی دیدن. خیلی ها اصلا امام زمان رو دیدن، در خواب دیدن، خیلی ها در مکاشفه دیدن. منتها ایشون فردی است که تشخیص نمیده. یعنی وقتی که برای یه فرد مکاشفه پیدا میشه، اونچنان این مکاشفه واقعیت دارد که انسان بین حقیقت نفسیه و حقیقت خارجیه نمیتونه فرق بگذاره، خیال میکنه انجام شده. چطور شما الان میبینید رفقاتون در کنارتون نشستن؟ برای انسان یک همچنین قضیه و صورتی پیدا میشه بدونی که اصلا صورت خارجی داره، وقت چطور میتونه تشخیص بده؟ رفقا و طلاب و اهل علم میدونن که حقایق علمیه همه ارتباط با نفس مجرد داره. نفس علم مجرد است و مربوط به مثال است و اصلا صورت مادی ندارد و مغز فقط یک رابطه و واسطه است. تمام شد. حقیقت اینی که الان شما دارید این مطلب را میفهمید، این یک حقیقت مجرد است. گوش شما واسطه است، ولی این صحبت توی گوش نیست. مغز یک واسطه است، این صحبت من تو مغز نیست. این حکم یک واسطه را بین نفس و بین افعال خارجیه که جنبه مادی دارن، اما از اموات که تمام اینها جهات مادی دارن، منتها خب مادهشون مادی رقیق و لطیفه، و اعم از اشیاء خارجی، صوت و نور و اطعمه و اشربه و غذا و این گونه مسائل که اون ادراک و حظ نفسانی و صورت علمیهی که چه نفس علم و چه انبساطی که مترتبه بر این صورت علمیه است، و اون صورت علمیه در جهات مختلف، در بویایی، در چشایی، در سایر لذات دیگر، تمام اونها جنبه مجرد دارن، جنبه مادی ندارن. و جنبه مجرد اونها مراتب دارد، مراتب برزخی دارد و مراتب بالاتر الی ماشاءالله. درست؟ خب این مسئله، یعنی ادراک این مطلب، این چیست؟ این ادراکش در نفس است. و همونطور که شما با باز کردن چشم عکس و صورت اشیاء خارجی به واسطه انعکاس و شکست نور در چشم و انعکاسش به شبکیه و رفتنش، این صورت را مشاهده می کنید و صورت یعنی خود نور در ارتباط با سلول های فیزیکی مغز جایگاه خاص خود را در مغز پیدا می کنند و به واسطه اون واسطه بودن و ارتباطی که مغز با نفس دارد، آنگاه در نفس صورت علمیه به نحو مجرد، نه نور، نه، به نحو مجرد، یعنی همان مجرد این نور در نفس به عنوان صورت علمیه حاصل میشه. نور در نفس نمیاد. نور مربوط به چشمه، نور مربوط به عصبه. وقتی که نور میخوره به افراد مختلف به واسطه الوان مختلف، از هر موضعی یه رفلکسی میکند به چشم به واسطه اون میزانی که اون موضع از نور گرفته و اون میزانی که از او ساطع شده. به همان میزان شما افراد را تشخیص میدید، اشکال را تشخیص میدید، موی سر را سیاه تشخیص میدید، موی سر را سفید تشخیص میدید، ابرو را در اینجا میبینید. اگر نور نخورد به ابروی شما و ابرو میزانی از نور را در خودش جذب نکند و مانند پیشانی باشد، شما دیگر بین پیشانی و بین ابرو فرق نمیتونید بذارید. دیگه شما در ذراتی که این نور در اون ذرات تابش میکنه و بعد اون میزانی که جذب میکنه و اون میزانی که خروجی دارد، چشم به اون میزان خروجی نگاه میکنه، اون میزان خروجی داخل در عصب میشه، در اون شبکیه میشه، با اون عصب ماکولا میره در چی؟ میره در مغز. وقتی که رفت در مغز، این صورت نوریه میماند. اینی که شما در کتب پزشکی و اینها میخونید که در فلان نقطه تحریک شده شخص شروع کرده به صحبت‌های قلب، نه اینکه اون صورت علمیه در اینجاست، اون واسطه های مادی در مغز قرار دارد. بله این قابل قبوله، ولی خود ادراک و فهم و اون وجدانی که برای انسان از این صور علمیه پیدا میشه، مگه میشه مادی باشه؟ اگر ماده باشه چطور وقتی که انسان تغییر پیدا میکنه هنوز اونها را با خود دارد؟ هنوز اون صورتها را با خود دارد؟ هنوز اون قضایا را با خود دارد؟ و به عنوان یک علم حضوری، اول حصولی و بعد به عنوان یک علم حضوری همیشه با خودش پیوسته هست. که این مسئله باز حالا دیگه راجبش صحبت نمی کنیم، یا اگر صحبت پیش آمد در شبهای بعد راجب این قضیه. مکاشف هم همین مسئله را دارد. در مکاشفه برای انسان یک حقیقت علمیه روشن میشه و انسان یک واقعه را میبیند، مثل اینکه همین که جنشستی. چطور شما وقتی که در خواب هستید، هیچ وقت وقتی در خواب هستید خیال میکنید که در خوابی؟ نه، آدمی که در خوابه خودش را زنده میبیند، با همین بدن میبیند، نه اینکه الان فکر کنه الان من که در خوابم. البته گاهی اوقات پیدا میشه که مثلا بر اثر یک نحوه چیزهایی آدم احساس میکنه مثلا یک تغییراتی هست، ولی به طور کلی به طور عموم یه قضیه رو انسان در خواب میبینه. انقدر این قضیه واقعیت داره که وقتی یه دفعه از خواب پا میشه میگه الهی شکر خواب بودم. این که میگه الهی شکر خواب بودم یعنی چی؟ یعنی یه قضیه واقعی دیگه. یعنی اونچنان این قضیه واقعیت دارد در اون خواب که هستید، انگار در بیداری اتفاق افتاده. بعد وحشت میکنید، عرق میکنید، ناراحتی میکنید. دستید بعضی وقتی خواب میبینن، کابوس میبینن، اینها در چه وضعیتی هستن، در چه الان داره تقلا میکنه با نفس خودش، داره در اون عالم داره تقلا میکنه. وقتی که یه دفعه از خواب بلند میشه ای عجب راحت شدیم، چی بود من میدیدم، چه خوابی بودن. مکاشف هم همینه، وقتی که انسان برای مکاشف پیدا میشه انگار اون صورت خارجی پیدا شده، دیگه نمیتونه فرق بگذاره، نمیتونه فرق بذاره، میره به بقیه میگه من امام زمان را دیدم و خیالم میکنه دیده، خیال میکنه دیده. اون وقت اون طرف اگر اهل کار و اینا نباشه خب قبول میکنه، میبینه یه شخص متدینه، نمیدونم اهل اطلاع، شخص ملتزمی هست، دروغ نمیگه، اهل صلاح، اهل چیزه، آمده میگه من رفتم دیدم اینطور 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 و این مسائل، و بعدم میاد نقل میکنه. درست؟ اون شخص هم میاد این مطلب را میبینه و در کتابش مینویسه، میشه نجم الساقه. در حالتی که 90% اینا همه ایشون میفرمودن از جمله مسائلی که مکاشفه نبوده قضیه حاجی بغدادی بوده، که اتفاقا در مفاتیح مرحوم شیخ عباس این قضیه رو آورده بوده. اون از جمله حکایاتی است که جنبه واقعی داشته، جنبه مکاشفه ای نداشته. حالا اگر رفقا برن در همون نجم الساقر که ندارید، حالا رفقای اهل علم اینها، ولی مفاتیح هست. قضیه حاج علی بغدادی در اونجا مرحوم چی در مفاتیح نقل کرده، در اواسط مربوط به زیارت ظاهرا چیز دیگه، زیارت موسی بن جعفر و اینها، تو اون خیال میکنم در اون قسمت ها باشه. درست؟ و بعد میان بیان و افراد میان اینو نقل میکنن. خب چطور انسان بفهمه؟ چطور تشخیص بده؟ پس شهادت در این عالم دنیا، این شهادت مقرونه با کذبه، مقرونه با کذب و مقرونه با درویی و مقرونه با نفاق و مقرونه با حرف عوض میشه، بدل میشه، بالا میشه، پایین میشه. و بعدم اون شخصی که حکم میکنه خب چه خبر داره؟ اطلاع نداره، میاد حکم چی میکنه؟ به خلاف ما انزل الله میکنه. درست؟ خدا همه ما را حفظ کند، وقت تمام شده است و گذشته و ما به اون مطلب مورد خاص هنوز نرسیدیم. میخواستیم امشب مطلب دیگه بگیم، ولی خب امشب خیلی قصه گفتیم. بله رفقا، ما وقتی تمام میشه به این خلاصه بچه ها اینا میگن امشب خوب بود، بعضی میگن نه امشب قصه توش کم بود. امشب دیدین همش تقریبا سه چهارمش من قصه و اینا برای شما ها گفتن. خب انشاءالله که امیدواریم که خداوند ما را از شرور آخر الزمان حفظ کند و نفس ما را متصل به ولایت و او زمام کار ما را بگیرد و از برکات این ماه خداوند قلب همه ولی نعمتهای ما را از ما شاد کند. اللهم صل علی محمد.